بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. بحث در این بود که در باب معافات آیا اعطاء من جانب واحد و العفو من الطرف الآخر، آیا این در تحقق معافا کفایت میکنه که در اینجا دیگه تعافی وجود نداره، اعطاء من الجانبین وجود نداره، اعطاء من جانب واحد و العفو من طرف آخره. عرض کردیم که مجموعاً سه اشکال بر این وارد شده، دو اشکال رو ذکر کردیم و جواب دادیم. اشکال سوم اشکالی است که در کلمات مرحوم محقق نائینی در کتاب منیت الطالب جلد اول صفحه 166 آمده. مرحوم نائینی قائل به این است که با این روش و به این نحو معافات تحقق پیدا نمی کنه. ببینید دلیل مرحوم نائینی چیه. ایشون می فرمایند که اگر یکی از عناوین معاملات مثل بیع، مثل اجاره، مثل هبه، اگر یکی از این عناوین معاملات بخواد بر یک فعلی در عالم خارج تطبیق پیدا بکند، شرطش این است که این فعل قبلن اندل اور از مصادیق اون معامله محسوب بشه. این رو مرحوم نائینی به عنوان یک ضابطه کلی ارائه میدن. میفرمان اگر یک عملی، یک فعلی در عالم خارج عرفاً از مصادیق اون معامله محسوب بشه، اون وقت شما هم اگر آمدید با همان فعل قصد همان معامله رو کردید، این معامله با اون محقق میشه. حالا مثلا من عرض بکنم در توضیح فرمایش ایشون، در عالم خارج از اشاره به یک فعلیه، هیچ وقت عرف اشاره را به عنوان مصداق برای بیع قبول نمی کنه. هزار بارم شما قصد کنید عنوان بیعیت را به وسیله اشاره، چون عقلا و عرف این رو مصداق برای بیع نمی دونن، حالا که مصداق برای بیع نمی دونن، پس شما قصدم بکنید فایده‌ای نداره. قصد چه زمانی فایده‌ای داره؟ قصد زمانی فایده داره که قبلا این فعل از نظر عرفی و از نظر عقلایی قابلیت مصداق واقع شدن برای اون عنوان رو داشته باشه. از همین جا وارد میشن، میفرمایند که روی همین مبنا معاطات در چهار عنوان معاملی جریان نداره. گر نکاح، گر هبه معوضه، گر زمان، و عرض میکنم که در صلح. این چهارتا رو مثال میزنن، میفرمان در این چهارتا معتاد جریان نداره. چرا؟ برای این که در عالم خارج فعلی که از نظر عرف مشتاق برای صلح باشه. شما چه فعلی دارید که در عالم خارج بتونه مشتاق برای صلح باشه؟ نداره. صلح رو یا باید بگه صالح تو کرد یا باید بنویسی، اما فعلی که عرف بگه این فعل یکی از مصادیق صلح، یا لااقل میتونه یکی از مصادیق صلح واقع بشه، نداره. هبه معوضه، هبه معوضه یه عملی که در عالم خارج مشتاق برای هبه معوضه باشه ما نداریم. نکاح، نکاح طبق این ادعای مرحوم ناینی یک فعلی که از نظر عرفی مشتاق برای نکاح باشه نداریم. زمان هم همینطور، زمان تا عقد زمان برقرار نشه اشتغال ذمه تحقق پیدا نمی کنه. یه فعلی که بگیم دال بر عقد زمانه، این زمانه در اینجا مراد عقد زمانه، نه اون زمانی که مدلول قاعده علمیت و عرضیت قاعده اطلاف و این گونه چیزها. زمانی که مدلول عقد زمانه، عقد زمان اونجاست که کسی داره به کسی پولی و قرض میده و دیگری یا خود اون شخص میاد عقد زمان رو منعقد میکنه و خودش رو ضامن قرار میده. این فرماست ما یک فعلی که این فعل دلالت بکند و مشتاق برای زمان باشه از نظر عرفی نداریم. لذا ناینی میفرماد اگر از ما سوال کنیم که چرا معاتات در نکاح نمیاد، چرا نکاح معاتاتی نداریم، میفرماد برای این که معاتات در چیزی جریان پیدا میکنه که یک فعلی بتواند مشتاق برای اون عنوان واقع بشود. عرفن، یعنی وقتی به عرف و اقلا عرض می کنیم میگه این مشتاق برای اینه. زمان همینطور، زمان معاتاتی نداریم، صلح معاتاتی نداریم به این جلیل. خب حالا تا اینجا به مرحوم ناینی عرض می کنیم این مجرد ادعاست. این که شما می فرمایید هر چیزی اگر بخواهد یکی از این عناوین رو پیدا کنه و اگر شما بخواهید قصد یکی از این عناوین رو بکنید باید قبلن عرفن مشتاق برای یکی از این عناوین باشه. دلیلتون بر این معنا چیه؟ چه دلیلی شما بر این معنا دارید؟ می‌فرماید که عناوین عقود یا عناوین انشائی هم العقود و عناوین ها من المنشآت. این که روشنه، عنوان به یه عنوان انشائیه، یه عنوان خبری نیست که، یه عنوان عرض میکنن که ایجادیه. شما میخواید روی یک عملی این عنوان رو ایجاد بکنید، یک عنوان انشائیه. خب این یه مقدمه که عناوین عقود از منشآت. مقدمه دوم می‌فرماید منشأ محتاج به آلت انشائه. هر منشئی یک وسیله‌ای برای انشاء او لازم. منشأ عرض کردم یعنی اونی که بخواد ایجاد بشه. ایجاد نیاز به علت داره، نیاز به آلت داره، نیاز به وسیله داره. خب آلت در امور انشائی یک آلت تکمینی که نیست. آلت در امور انشائی مربوط میشه به عرف. باید ببینیم که عرف چه چیزی را آلت برای انشائش چیزی میدونه. عرف چه چیزی را طریق برای انشاء چه عنوانی میدانه. وقتی این چنین شد مدعای ما ثابت میشه. مدعای ما این است که قبل از این که شما به مرحله قصد برسید باید ببینیم آیا این فعل عرفاً از مصادیق اون عنوان هست یا نیست. و این مبنای مرحوم نائینی قدس سره اگر کسی بپذیره این مبنا رو، الان آثار زیادی خصوصا در زمان ما داره. در زمان ما گاهی اوقات میان معامله اسکناس به اسکناس میکنیم. این اختلاف که آیا بیع اسکناس به اسکناس صحیحه یا صحیح نیست، خب اینجا فقها بزرگان مثل امام رضوان الله علیه بزرگان دیگر ادعی فرمودن اگر قصد جدی بیع دارید واقعا میخواید خرید و فروش کنید اشکالی نداره، میخواید واقعا 1000 تومن اسکناس خورد رو یا 900 تومن اسکناس خورد رو به یه مقدار دیگری بفروشید این اشکالی نداره. رو مبنای مرحوم نائینی مجرد قصد کافی نیست، بگم آقا من با این رد و بدل کردن اشتناس قصد دی دارم. می فرماید باید ببینیم قبل از آنی که شما این قصد رو داری آیا این تبادل در عالم خارج مصداق برای دی هست، یا اگر به عرف بگیم میگه مصداق رباست، این بی نیست اصلا. هرچی هم شما قصد بیگیت کنید فایده نداره، این مصداق برای رباست. و کم لهو من نظیر تو معاملات امروزی ما، این دوتا مبنا دوتا مبنای خیلی محکمه. یه مبنا این است که بگیم امور معامله یک امور قصدیه، من قصد کردم بی را، من قصد کردم هبه را، من قصد کردم سون را، حالا میخواد عرف از او انتظار بی بکنه یا نکنه، عرف از او انتظار سون بکند یا نکند. اما مبنای دیگه که مبنای مرحوم نائینیه، باید قبل القصد این فعل عرفن از مصادیق اون عنوان معاملی به حساب بیاد. حکم چی؟ باید اول عنوانش درست بشه تا حکمشو بگم. چی میتونه به این باشه؟ این نه 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 اصلا کار بخواه هنوز برحله حکم نرسیدی. ایشون میگه یه شما یه کاری کردی درسته؟ شما الان داری یه کاری انجام میدید. ببینید حالا مثلا عرض بکنم که فرض کنید این معاملات هرمی که الان به وجود آمده، این نمیدونم معاملات انهای معاملاتی که الان هست، ببینید یه وقتی هست که میگیم آقا ما مجرد قصد داریم میکنیم، من قصدم این نیست به این ربا بدم، قصدم این است که به این حق العمل بدم، حق العمل دارم بهش میدم، ولو به 1000 واسطه توی این معاملات هرمی من میخوام به اون واسطه 1000 یه حق العمل بدم. این یک. رو مبنای مرحوم نائینی هست که آیا عرف این رو حق العمل میدونه یا نمیدونه، کاری به قصد شما نداره. قبل از آنی که شما قصد کنید آیا این مصداق برای حق العمل و حق الزحمه هست یا نیست؟ تمام اینا این شدیم اصلا هنوز به حکم نرسیدیم، بخواهم بیدیم عمل چیه. از رو مبنای مرحوم نائینی بخواهم بیدیم آقا این عمل چیه. رو مبنای مشهور، مشهور میگن در امور معاملات امور قصدیه، حل عناوین تابعتون للقصود، تابع قصده، شما قصده چه گردی بی میخواد در عرف این مصداق بی باشد، میخواد مصداق بی نباشد. اما نایی میفرماد این قصد رو کجا میتونی بکنی؟ این قصد رو جایی میتونی شما داشته باشی که قبل القصد این فعل عرفاً مصداق برای اون عنوان معامله بتونه واقع بشه. حالا هنوز ما در بحث خودمون کلامتی تمام نگردیم. نه اینجوری باشه خب حالا تابع حکم خوب باشه. اگر مصداق رواج رو میشه هران مصداق بیش رو میشه صحیح بعد این مصداق چی واقع میشه؟ خب همین ببینیم آیا مجرد القصد کافیه یا باید عرفاً یا باید عرفاً عنوان رو داشته باشه. حالا بذارید من کلامش رو تمام بکنم. ببینید این مبنا رو که مرحوم نایین پایه‌ریزی میکنه در اینجا بعد از این که این رو ذکر میکنه و دلیل میاره و میاد در مانحنفی این فرمات در مانحنفی بحثیه اعتام جانبن و الاخش من از طرف الاخر میفرماد ما ببینیم آیا اور این رو از مسابق معاصات میدونه؟ اگر یک کسی آمد اعتام کرد دیگری هم گرفت هنوز دیگری سمن را به این بایه نداده آیا اور این رو از مسابق معاصات میدونه؟ میفرماد نه. می فرماید اعتام جانب واحد لیس مصداقا لتبدیل احد طرفین اضافه به مثله. در اول بی اونجا گفتیم تعریفی که مرحوم نایینی کرده برای بی اینه بی تبدیل احد طرفین اضافه به طرف الاخر. یعنی چی؟ یعنی این که تا حالا این مال اضافه به این آدم داشت با بی میهن اضافه و نسبتش رو میدونیم به آدم دیگری مال دیگری که اضافه به دیگری داشت الان اضافه به اون پیدا میکنه. تبدیل اضافه تینه. خب در اینجا تبدیل اضافه تین نشدیم، یکی اعطا کرده دیگری گرفته. تبدیل یک اضافه به اضافت اخرى که بگیم این مال مضاف به زید بود حالا تبدیل شده نشد مضاف به امر. در مقابل چی؟ در مقابل مالی که مضاف به امر بود حالا مضاف به زید شده. تبدیل در اینجا محقق نشده. اگر تبدیل محقق نشده بی نیست، معاصات در اینجا صدق نمی کنه. ببینید پس میفرماید اعتائم جانبین. من همیشه عرض کردم این کلمات بزرگان رو در درجه اول خوب واقعا بفهمیم، دقیق نقل بکنیم که چی ایشون گفته تا بعد مناقشش بپردازیم. بالاخره اینها ساعتها اونم با اون مایه قوی علمی که داشتن به این نظرات رسیدند و به این مطالب رسیدند. اینطور نبوده که مثل ما باشیم، خودم عرض میکنم که هر حرفی به مجرد خطور بلوال میاد انسان نقل میکنه و ذکر میکنه تا یکی به ذهن انسان میاد او را دیگه از حرف از شمس قرار میدیم و بگیم درست. حالا ببینید فرمایید ایشون چیه. پس ببینید ایشون میفرماید اعتام جانبین والعکس من الاخر اون تعریف بی که تبدیل طرف یل اضافه به طرف آخر عرض میکنم که برای صدق نمیکنه. در دنباله یک اشکالی رو جواب میده. اشکال این است که جناب نائینی اون جایی که شما میاد هبه معوضه، هبه معوضه رو خوندی، کسی میاد مالی رو هبه میکند به دیگری به عوض این که اونم یک مال رو به این هبه کنه. در هبه معوضه اگه زید آمد هبه کرد به عوض این که اونم بیاد هبه بکنه، حالا اگه دیگری هبه نکرد، هبه اول درسته یا باطله؟
درست.
هبه دوم رکنیت نداره، شرط بوده، حالا تخلف شرط کرده میتونه به هم بزنه، والا اگر دومی نیاد هبه بکند، هبه اولی باطل نیست، تمام شد. سائل به نائینی میگه ما سؤالمون اینه، شما اعطاء من جانب والاخ من الاخر رو میگید دیدیش، از تو میپرسیم بی چیه؟ بگید اعطاء، این اعطاء بکنه اونم اعطاء بکنه، این اعطاء بیه. سائل میگه شما چجور میتونید بیایید فرق بگذارید بین الاعطاء و هبه معوضه؟ چرا از اعطاء عنوان بی رو انتظار میکنید اما در هبه معوضه عنوان بی رو نداره، در حالی که در عالم خارج یه فعله، یعنی یک نوعه، در اعطاء این اعطاء میکنه فی مقابل الاعطاء، در هبه معوضه اینم اعطاء میکند هبه میکند فی مقابل الهبه. فرق چیه؟ میفرماید یه نکته داره در اینجا در جواب، میفرماید در اون اولی که اعطاء اینه تبدیل طرفه اضافه شده ولو به تبدیل مکانی، یعنی بایه جنسش از تو مغازش برداشته داده به مشتری، پس مکان جنس عوض شد، مشتری پول از تو جیبش در آورده داخل در دخل بایه دست بایه قرار داده، مکان بی مکان این ثمن و مطمئن تبدیل پیدا کرد، اون وقت اینجا یه نکته‌ای در مصباح الفقهای مرحوم آقای خویی قدس سره هست که در منیت طالب نائینی نیست و اون این است که عرف در این جایی که تبدیل مکانی صورت می‌گیرد تبدیل اعتباری رو انتظام می‌کنه، دیگه اینجا اعتبارن هم اضافه این مال ها که قبلا هر کدوم مال به صاحبش اضافه داشت اعتبارن تبدیل رو قبول میکنه، او تا مادامی که این تبدیل مکانی صورت نگرفته تبدیل اعتباری هم وجود نداره، اما وقتی تبدیل مکانی صورت گرفت تبدیل اعتباری هم، اما در هبه معوضه، در هبه معوضه اصلا تبادل لازم نیست، یکی آمد به دیگری هبه کرد و دیگری گرفت، هبه تحقق پیدا کرده، دیگری میخواد مالش رو هبه بکنه میخواد نکنه، هبه اول تحقق پیدا کرده. این خلاصه کلام مرحوم نائینی. خب از کلام مرحوم نائینی هم مرحوم آقای خویی جواب دادن هم مرحوم امام رضوان الله علیه، جواب مرحوم آقای خویی خیلی جواب موجز و کوتاه و مختصریه، مرحوم آقای خویی به اصل مدعای نائینی نپرداختن، به دلیل مدعای نائینی نپرداختن، فقط همین زیل کلام نائینی، نائینی گفت اعطاء من جانبه والعقد من الطرف الآخر، این تبدیل و طرف یل اضافه برای صرف نمی کنه. آقای خوبی فرمودم در جواب اگر مرادتون تبدیل خارجی باشه تبدیل خارجی رو هیچ قبول نداره، بله اینجا تبدیل خارجی نشده است، ولی تبدیل خارجی ملاک نیست، ملاد تبدیل اعتباریه در اعطاء من جانب والعقل من الاخر هم تبدیل اعتباری وجود داره. یعنی اوغلا اعتبار میکنن معامله محقق شد. به ایشون عرض بکنیم اینو در مصباح الفقهاء جلد یک صفحه 241 فرمودند. به ایشون بگیم خب اون توضیحی که خودتون در کلام نهایی دادید چی؟ چه توضیحی دادیشون؟ درش کردم یه توضیحی در کلام ایشونه که در خود منیت و طالب نیست و اون توضیح این است که نائینی میخواد ادعا کند تبدیل اعتباری یدور و مدارت تبدیل خارجی. یعنی تا در عالم خارج تبادل مالین نشه اوغلا اعتبار و تبدیل اعتباری رو ندارن، اوغلا اعتباری در تبدیل ندارن. تا در عالم خارج تبادل مالین نشه در باب دی اوغلا تبدیل را اعتبار نمی کنن که متعصبانه ایشون این رو دیگه بشنه برداخته. شاید خواستن بفرماین، شاید این دور بخوان بگن این هم درست نیست. کی گفته تبدیل اعتباری متوقف بر تبادل مالینه؟ الان در زمان خود ما تبدیل اعتباری الا ماشاءالله وجود داره، اوغلا اعتبار تبدیل می کنن در حالی که تبدیل مالین نشد. اما جواب دیگری رو که امام رضوان الله علیه در کتاب البیع، در اون کتاب البیع مرحوم آقای کوهی صفحه 198 بود، این جواب امام در صفحه 241 مصباح کتاب البیع جلد 1 صفحه 198 مصباح الفقهاء، امام رضوان الله علیه فرمودن که اون قسمت اول کلام نائینی رو ما قبول داریم. اون قسمت اول چی بود؟ قسمت اول این که در عرض می شود که صدق یک عنوان بر یک فعل خارجی باید اون فعل خارجی از مصادیق اون عنوان باشه، ما این رو قبول داریم. اما نائینی فرمود این فعل مصداق این عنوان باید باشه چه زمانی؟ قبل القصد، یعنی قبل از اینکه بیاد قصد بیعیت بکنه این فعل مصداق بیع باشه. امام همه فرمایشون اینجاست. برای این حرف از کجا شما آوردید؟ ما قبول نمی کنیم که حتما باید قبل قصد المتعاملین این جهت باشه، بلکه اگر بعد از اینکه متعاملین قصد کردن بعد القصدم اگر یک فعلی مصداق یکی از این عناوین قرار گرفت برای ما کافیه. یعنی بعد از اینکه قصد کرد بیع رو با این عمل، عرف میگه خب حالا این عنوان بیع رو داره، اون وقت میفرمان در نتیجه یک فعلی قبل از اینکه شما قصد صلح باش بکنید عرف نمیگه صلح. حالا با یک فعلی فرض کنید دست به دست هم دادن عرف، حالا که قصد مصالحه کردید هازا صلحان معاطاتی یون بگرمان کافی. اگر با یه فعلی زن و مرد به قصد تزویج، به قصد تزویج یک فعلی رو انجام دادن که قصد تزویج کردن، می‌فرمان همین نکاح. و لذا امام رضوان الله علیه می‌فرمان نکاح معاطاتی علی القاعده است. اما اونی که جلوی ما رو می‌گیره اجماعه، اونی که جلوی ما رو می‌گیره تعبد شرعیه. روایاتی داریم که نکاح باید چگونه منعقد بشه، اما اگر ما اون روایات و اون تعبد شرعی رو نداشتیم، قاعده این بود که معاطات در نکاح، در طلاق، در زمان، در صلح، در همه اینا جریان پیدا می‌کنه. چرا؟ می‌فرماید درست این فعل قبل قصد طرفین مصداق برای نکاح نیست، اما به مجرد قصد طرفین عرف رو مصداق برای نکاح می‌کنه. این جوابی که دادن بعد در آخر میفرمایند یه چیز عجیب این است که اصلا مرحوم نایمی با این عظمت علمیش چرا حرف از تبدیل مکانی زده که در بیت تبدیل مکانی لازمه. میفرمایند خوشبختانه در حاشیه منیت الطالب خود ایشون از اون حرفی که زده عدول کرده، و الا اون یه حرفی بود که لا ینبغی صدورش از مرحوم نایمی. خب پس ببینید اینجا ما کلام نایمی رو گفتیم، اشکال مرحوم آقای خویی و امام رضوان الله علیهما این رو هم بیان کردیم. حالا آقای امشب دقت کنیم روی این کلمات، دقت کنید نتیجه این بحث رو فردا خواهیم گفت انشاءالله، و فردا بحث مقابله رو بخواهیم شروع کنیم. و صلی الله علیه و سلم.